ساعت 21 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. حملات ارتش‌های روسیه و سوریه علیه شبه نظامیان در قوطه شرقی همچنان ادامه دارد. زنان بازداشت شده در محوطه ورزشگاه 100,000 نفری آزاد گردیدند. دانشگاه تهران تشکیل پرونده قضایی برای شماری از دانشجویان بازداشتی در رشته تظاهرات سراسری دیماه ایران را تایید کرد. درود شنونده گرامی. حملات ارتش‌های روسیه و سوریه علیه شبه نظامیان در قوطه شرقی امروز نیز ادامه یافت. علی‌رغم تصویب قطعنامه آتش‌بس 30 روزه از طرف شورای امنیت ملل متحد و دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه برای برقراری آتش‌بس روزانه به مدت 5 ساعت، هنوز سازمان ملل نتوانسته برای انتقال کمک‌های انسان دوستانه وارد منطقه شود. مسئول کمیته کمک رسانی به سوریه وابسته به ملل متحد امروز گفت دولت سوریه به آنها گفته است که تا چند روز دیگر مجوز ورود به منطقه را صادر خواهد کرد. بمباران قوطه شرقی که در حومه دمشق واقع شده حدود 2 هفته پیش شروع شد و تاکنون دست کم 600 تن در حملات هوایی و زمینی ارتش سوریه و حامیانش کشته شدند. بخشی از قوطه شرقی در کنترل شبه نظامیان مخالف بشار اسد است. نماینده مجلس شورای اسلامی طیبه سیاوشی در حساب توییتری خود از آزادی کلیه زنان بازداشت شده در ورزشگاه 100,000 نفری تهران اطلاع داده است. همچنین برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی عکس‌هایی را از آزادی این زنان منتشر کردند. پیش از آغاز شهرآورد 86 دو تن از زنانی که قصد ورود به ورزشگاه را داشتند بازداشت شده بودند. در همین حال سامان سامانی سخنگوی وزارت کشور نیز گفت حدود 35 تن از بانوان که برای مشاهده مسابقه فوتبال به ورزشگاه مراجعه کرده بودند از جانب نیروی انتظامی به محل مناسبی هدایت شدند. او در باره این محل توضیح بیشتری نداد، اما برخی خبرنگاران آن مکان را بازداشتگاه وزرا ذکر کردند. حضور زنان در ورزشگاه‌های فوتبال به دنبال انقلاب سال 1357 و روی کار آمدن جمهوری اسلامی طی 39 سال گذشته ممنوع بوده است. مجید سرسنگی معاون فرهنگی دانشگاه تهران تشکیل پرونده قضایی برای شماری از دانشجویان بازداشتی در رشته تظاهرات سراسری دیماه ایران را تایید کرد. مجید سرسنگی با اشاره به اینکه در مباحث قضایی و حقوقی هیچ کس نمیتواند دخالت کند به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته دانشگاه تهران برای کمک به دانشجویان مشغول رایزنی با قوه قضایی جمهوری اسلامی است. به گزارش ایلنا در جریان رشته تظاهرات سراسری دیماه ایران 41 دانشجوی دانشگاه تهران بازداشت شدند. پیش از این نیز بازداشت بیش از 100 دانشجو از دانشگاه‌های گوناگون ایران تایید شده بود. به گفته مقامات وزارت علوم بیشتر این دانشجویان آزاد گردیدند. شماری از انجمن‌های علمی و صنفی دانشگاه تهران با انتشار بیانیه‌ای خواهان توقف روند تشکیل پرونده‌های قضایی برای دانشجویان شدند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکنون درباره دانشجویان بازداشتی و تشکیل پرونده قضایی برای برخی از آنان اظهار نظری نکرده است. و کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران امروز به اعتراضات صنفی خود ادامه دادند و برای چندمین روز در برابر استانداری خوزستان گرد هم آمدند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران معترض که خواهان پرداخت 3 ماه دستمزد معوقه خود هستند، در پلاکارت های مالک پیشین گروه ملی صنعتی فولاد را مسئول بحران معیشت کارگران دانستند. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 21:05 ایران. در میهمانی این هفته از کلکی زرین می شنویم.
سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما نورالدین زرین کلک است. آقای زرین کلک نویسنده، نقاش، تصویرگر کتاب کودک و از بنیانگذاران هنر انیمیشن در ایران است. او در اواخر دهه 40 شمسی این هنر را در بلژیک فرا گرفت و به یکی از پرکارترین فیلمسازان انیمیشن تبدیل شد و از مهمترین آثار او دنیای دیوانه 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 است که در آن میتوان ابتذال و خشونت جهانی را مشاهده کرد. آقای زرین کلک استاد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود، ولی به دلیل آنچه که حد که حرمت به یک دانشجوی چادری عنوان شد، در حدود 10 سال پیش از دانشگاه اخراج شد و به آمریکا مهاجرت کرد. او یکی از خلاق‌ترین هنرمندان ایران است که به گفته خودش انقلاب اسلامی او را به حاشیه راند. او در کالیفرنیا زندگی می‌کند و من تلفنی با او گفتگو کردم. آقای نورالدین زرین کلک، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه در ابتدا از شما خواهش کنم که به من بگید برای مهمونی شامتون میخواهید از کدوم پنج چهره دعوت کنید؟
بله قربان، با کمال میل خدمتتون عرض میکنم. مهمونای من اول امیر ارسلان نامدار، دوم سندباد بحری، سوم آقای مولا نصرالدین، چهارم شهرزاد قصه گو و یکی از مهمانها، البته که شاید موقعیت خیلی خاصی داره، شیطان یا ابلیس.
بسیار عالی، چه مهمانایی انتخاب کردید آقای زرین کلک.
خیلی خوش میگذره.
خیلی باید خوش میگذره. امیدوارم این شهرزاد قصه گو ابلیس میبینه نترسه ازش.
نه، من ابلیس رو ازش خواهش کردم که با چهره خوب بیاد که مهمونا ازش نترسن. بله. نه قبلا باهاش
صحبت کردی.
عرض کنم که این مهمونهای من که قبلا براشون دعوتنامه هم فرستادم و اونا الان تو راهن دارن میان، تقاضا کردن که من یک ناظر برای این مهمونی دعوت بکنم. حالا این ناظر برای چی میخوان خودشون میدونن، ولی کن اون ناظری که اونا میخواستن آقای توکاس،
توکان استانی که طرحهای این برنامه ها رو میکشه.
بله بله، این توکا رو نمیدونم چرا اینقدر اینها اصرار دارن که بیاد. و من خودم هم عقیدم اینه که توکان استانی مانند یک چشم عمل میکنه، یعنی چشمی که همه جا رو میبینه، همه چیز رو میفهمه و از اونها یک معنا خارج میکنه که از نظر من بسیار خوبه. اگر امکانش باشه آقای نهستانی هم تشریف بیارن، حالا اگر دور میزم نمیشینن روی سقف تشریف داشته باشن که همه رو از بالا ببینن.
حالا آقای زرین کلک، من بخواستم از شما بپرسم برای این مهمانایی که شما دارید، از امیر ارسلان نامدار تا ابلیس، برای اینا میخواین چه موسیقی پخش کنید که اینا خوششون بیاد؟
از اونجایی که من طبع اینا رو میشناسم، خیلی علاقمند هستم به ترانه های کوچه بازاری. یه موسیقی مناسب باشه، شاید گلپری جون باشه. من خواهش میکنم مولا نصرالدین که یه دفعه وسط مهمونی بلند نشه برقصه. ما مهمونای محترمی داریم اونجا.
مولا ممکنه نرقصه، ولی خرش ممکنه برقصه.
آه خرش میبنده بیرون. آقا
آه خرش بیارم، معذرت میخوام،
خرش نمیتونیم بیاریم تو مهمونی.
گلپری جون سوشا، قوت جون سوشا، آخر چه جور دور بشم اگر میگی کور بشم، دلت میخواد گم بشم، روز با تو مردم بشم. خانوم جون گلوم گیر کرده بالا، چه جور گم شم از اینجا، پام پیش نمیره دل برا، رد کنده پیشت برگونه ریخت و پیکل و دوته چی پیشت، با اون کیف دستت نازه چشم من دل خون کردی، دل من حل کن مشکل من.
حالا میپردازیم به مهمانانی که شما انتخاب کردید. مهمان اولتون گفتید
امیر ارسلان نامدار. امیر ارسلان رو برای چی دعوت کردی؟
حقیقتش این است که من برای این شخصیت خیلی حرمت قائل هستم و اون رو یک قهرمان ملی میبینم که در حقیقت تاریخ زمان خودش رو برای ما تعریف میکنه. یک افسانه بسیار با شکوه و بسیار زیبایی رو برای ما تصویر میکنه که نظیر اون رو ما در ادبیات فارسی اصلا نداریم. نقیب الممالک قصه گوی دربار ناصرالدین شاه قاجاره که شبها برای او قصه میگه، پادشاه های ما رو تماشا کنید، برایشون شب قصه میگن که خوابشون ببره. بعد بله، اما تقریر این رو او به عهده داره، ولی کتابتش رو، یعنی این داستان رو، نویسندهش کسی دیگه است. چه کسیه؟ دختر ناصرالدین شاه. دختر ناصرالدین شاه با اجازه پدر البته شبها میاد میشینه پشت در اتاقی که اعلیحضرت در رخت خواب تشریف دارن و این دختر با سواد و با شعور اون چی که میشنوه مینویسه و این اثر ماندگار رو برای ما به جا میذاره.
آقای زرینکل، شما امیر ارسلان نامدار به حال یه شاهزادهی که میره به جنگ و غیره و زارک و عاشق فرخلقا و اینا میشه، شما کدوم جنبه شخصیتش رو دوست دارید؟ اون قصه های عاشقانه که به دنبال فرخلقا میره یا میره انتقام پدرش ملکشاه رو بگیره؟
در حقیقت یک داستان عشقیه و در حقیقت خودش رو وقف جستجو و پیدا کردن این عشق گم شدهش میکنه و ماجراهای بسیار عجیب و غریب و در این خیلی باشکوه پدید میاره که در کتاب امیرالسلان آمده. و امیرالسلان یک نوع کوچه بازاری و زمینی و خاکی و معاصر ماست، اینو ما بهتر میفهمیم. یکی از حسنهای بزرگ این داستانهای امیرالسلان در حقیقت وقایع نگاریه یا روزنامه روزگار خودشه. به عبارتی به ما میگه که اصلا پادشاهان ما یا دربارهای قاجاریه از چه چیزهایی و با چه عناصری تشکیل و ترکیب شده. بنابراین خوندن کتاب امیرالسلان نه تنها حکایت و سرگرمی بسیار با ارزشی هست، در این حال گویای تاریخ زمان خودش هم هست.
دختری یا بیبه کم تب دزن بیبه قطع نظر تو زلات ای بی حیا یه قناس از ناس خود یه چه سود جز بشنبی سر نبود.
آقای زرین که مهمان دومی که شما در مهمونیتون دعوت کردید سندباد بحری است.
سندباد بحری در حقیقت یک دریانوردی است که در این حال مورخ و جغرافیدان هم هست و همطور که در داستان سندباد هم اومده، سندباد حوادث و ماجراهای بسیار شگرفی رو پشت سر خودش میذاره که بسیار خواندنی و بسیار شنیدنیه و ما تو این مجلس هم ازش خواهش میکنیم که یه مقدار از داستان خودشو تعریف کنه واسه ما. بالاخره ببینیم که اون جایی که عقاب یا اون پرنده آسمانی او رو بلند میکنه و میبره چه بر سرش میاره، یا اینکه اون سنگ هایی که همین پرنده سنگین وزن پرتاب میکنه توی دریاها و دریاها رو متلاطم میکنه و کشتی ها رو غرق میکنه و اینها، این چه نیرویه، این چه از کجا آمده و چی. خود داستان های شهرزاد هم در حقیقت تاریخ زمان خودشون میگه. ما از روی این قصه ها میتونیم پی ببریم که این در چه تاریخی اتفاق افتاده. مثلا این همین سندباد کما بیش، حالا منهای اون قسمت افسانه ایش و اونها به کنار، بقیه چیزهاش در حقیقت گویای تاریخ و جغرافی هست.
آقای جانیکت، حالا سندباد که میاد در مهمانی شما، اونم مثل امیر ارسلان بشکن میزنه و از این کارا میکنه یا نه این خیلی جدیتره؟
نه نه، اصلا مهمانای من، حالا منهای یکیشون که در پایان بهتون عرض میکنم، بقیهشون همهشون اهل بزم و خوشگذرونی هستن. اینها به هیچ وجه اداهای روشنفکری و اینا ندارن. همین وسط مردم